اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث راجع به مسالک اخلاقی بود. عرض کردیم که ما سه تا مسلک داریم که عرض شود که راجع به چشم کمی بگذرمیم بلندتر صحبت. سه تا مسلک اخلاقی داریم که راجع به روش تربیتی این سه تا مسلک بحث کردیم و حالا عرض شد که ادامه مباحث هم باز توضیح مجدد و اضافه همون مطالب. مذهب اصلی که در واقع از علامه توی یک کلمه که اینو تو المیزان هم نیوردن، اینجا فقط ذکر کردن، به نام مذهب احراق ازش اسپردن، مذهبی بود که در ذیل آیاتی امثال انا لله و انا الیه راجعون مطرح میشه. بس شما نسیه بست شد که ایشون فرمودن که در طی این مسلک رذایل اخلاقی در واقع موضوعا منتفی میشه و فضایل اخلاقی جای رذایل رو میگیره. حالا برای اینکه از عبارت عقب نیفتیم من عبارت رو میخونم، انشاءالله توضیحات بیشترش رو در ذهنش عرض میکنم. فرمود که این مذهب و آیات کریمه قرآن هم تایید میکنه و من هازل باب و بشر الصابرین صفحه 277 الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون فهذه الآیات و امثالها مشتملتون علی معارف خاصت الهیت ذوات نتائج خاصه. این آیات و امثال این آیات معارف خاصی رو در درون خودشون دارن. ما برخی از آیات قرآن رو داریم که عرض شود که اینا مخاطبشون عام نیست، یعنی همه کس مضمون این آیات رو متوجه نمیشه، بلکه این آیات مخاطب خاص داره. اینا دیگه معارف خاصی در درون خودشون دارن. البته مخاطب به این معنا که هر کسی میتونه از این آیات استفاده کنه عامه، ولی هر کسی نمیتونه استفاده کنه. هر کسی میتونه استفاده کنه ولی هر کسی نمیتونه استفاده کنه. هر کسی میتونه استفاده کنه چون بیان للناسه، یعنی همه قابلیت رو دارن، اما همه قابلیتشون شکوفا نمیشه که از این معارف خاصه استفاده کنن. شرط استفاده از این معارف حرکته، چون قبلا به عرض رسیده که ما عرض شود که توی این باب کلاس دوممون مقدمش طی کلاس اوله، نه خوندن کلاس اول. تو کتابای مرسوم علوم انسانی ما وقتی فصل اولو میخوانیم میرویم سراغ فصل دوم. شما مثلا وقتی فلسفه میخونید مقدمه خوندن نهایه اینه که بدایه بخونید. خب بدایه رو میخوانید بعد نهایه رو میخوانید. اما تو این فصول با خواندن یک آیه ثمره بعدی حاصل نمیشه، با عمل به اون آیه است که ثمره بعدی حاصل میشه. چون بحث عملیه، لذا انسان باید عملا بیاد بالا، بعد حرکت کنه، وقت در طی حرکت اون معارف بعدی نصیبش میشه. لذا اینجا یه معارف خاصه ای است که یه نتایج خاصه هم داره. بعد میفرماید که و انت، خیلی اینجا عبارت لطیفیه که شرح مطالب قبلی، انت اذا ام انت الامانه تام فی الاخلاق النفسانیه و اصلاح ها بالمسلکین السابقین. اگه شما به اون دوتا مذهب اول و دوم توجه بکنید، وجدتها مرتبطتا به نفس الانسانیه به حسب قواه العلامه والاماله. میبینید که اون دوتا مذهب به قوای انسان مربوط میشه، نحوه تربیتش به حسب جزئیت تلک القوا و کلیتها، همون چیزی که توی علوم اخلاقی میگن. من فروع متفرع علی اصول ها. یه سری فروع هست، یه سری اصول هست، یه سری شاخه ها هست که باید شما اینا رو طی کنید، طبق اون اصول حرکت کنید، قدم به قدم جلو برید، حتی تنتهی الی الامهات، تا به امهات مسائل برسید. مثلا و هیل افت و شجاعت و الحکمت و العداله. میگن یه سری صفات هست مثل افت، شجاعت، حکمت، عدالت، که این صفات صراط مستقیمه. اونی که کمال انسانیه حد وسط. اگه کسی از هر کدوم از دو طرف سقوط کنه دیگه کمال نیست. مثلا شجاعت حد وسط، اگه از این ور بیفته میشه تهور. تهور میگن بیکلس فلانی. خب این که عرصهات که تو خیابون داره میره، موتورش هم اینجوری بلند کرده داره میره وسط خیابون با سرعت زیاد، این شجاعت بهش نمیشه گفت، این تحوره، ما بهش میگیم دیوانگی، میگیم که مافیه. این شجاعت نیست، بهش میگن تحور. از این طرف هم که بیفته میشه جبن، ترس که از سایه خودش میترس. حد وسط این است که نه جبن باشه نه تحور، وسطش میشه شجاعت. و هی اعتدال القوا الکلیت النفسانیه، اعتدال قوا رو بهش میگن مسلک اخلاقی. تو اون دوتا مسلک قبلی عن شهوه و الغضب، خب غضب نه منتفیه نه محموده، غضب یه جایی لازمه یه جایی لازم نیست. این که قوه غضبیه به دست چه کسی باشه مهمه، شهوت نه منتفیه نه رهاست. اگه رها بشه عرض شود که مشکلات ایجاد میکنه، اگه منتفی هم بشه مشکلات ایجاد میکنه. انسان دارای این صفته، این صفت لازمه انسانیت انسان. حد وسطش که مهار این قوست میشه اخلاق. اعنی شهوت و غضب و فکر و ملکه و علتی نسبتها الی هذه الامهات الثلاثه، نسبت المزاج الی العناصر المختلطه الذی هو کیفیت المتوسطه فهذه هی الفضائل الکلیه هی اعتدال القوا. فضیلت توی اون دو تا مسئله قبلی یعنی اعتدال قوا، یعنی هر قوه سر جای خودش بشینه، از جای خودش تعدی نکنه. قوه غضب در جای خودش، قوه شهوت در جای خودش. و رذائل به نسبت الیها خروج و نفس فیها من حد الاعتدال. فضیلت نشستن صفت سر جای خودشه، رذیلت خروج صفت از جای خودشه. مثلا حالا یا در جانب افراط یا در جانب تفرید، هر دوتاش میشه رذیلت. مثلا شره و خمود در شهوت، از این طرف خمود از اون طرف سرکشی، هر دو اینجا مذمومه. یا تحور و جب، از این طرف ترسوه از اون طرف متحوره، اینا هر دوش مذمومه. ول جربزه ول بلاده فل فکر ول قایه فی اصلاحها حصول الفضیلت التی هی الکمال به حکم العقل. توی این دوتا مسلک قایت در اصلاح حصول فضیلته که همون کماله، یعنی میگه اگه اینو نشونی سر جاش، نه از این بر افتاد نه از اون بر، این میشه کمال. فعلا محصل الفضائل الخلقی ان یزع کل قوة من قواه الوجودیه موضعها و یحصل آثارها ثم لا یبتلا به ابطال آثارها و هو تفرید و لا یخلیها تفعل کل ما تورید و تشتهی. مسلک اخلاقی اینه که هر قوایی سر جای خودش بشینه، نه خاموش بشه که بشه تفرید، نه رها بشه که سرکشی و طغیان میکنه که بشه افراد. این اونیه که علمای اخلاق میگه. البته یکی از اون مسالک دنیا رو هدف میگیره، یکی از اون مسالک عقبا رو. اون میگه در دنیا صلاحت اینه که قوای تو سر جای خودش باشه، اون میگه این سر جای نشه، سر جای خود نشستن قوا برای ثمره زندگی اخروی داره. ثم اما اذا تعملت تعمل تام فی المسلک الثالث، اگه شما به مسلک سوم نگاه کنید میبینید اون این ترتیب رو نداره، ولی خدا وکیلی هزار سال انسان اگه با ریا مبارزه کنه از وجود انسان بیرون نمیره. مگه حاج محمد میفرماد مگه آدم چقدر عمر داره؟ 60 سال با ریا مبارزه کن، 40 سال با حسد، 20 سال با... من دنیا رو دوست دارم دیگه. حالا شما بگو آقا مثلا این مسلک اخلاقی این است که شما مثلا دنیا رو دوست نداشته باشی، هر چقدر بگی این خوب به دنیا از دل انسان که بیرون نمیره که. اما این یه کار دیگه میکنه، این ترتیب مذکور رو نداره و غیر و دائر مدار اعتدال القوا، دنبال اعتدال قوا و اینها نیست. بل قایت اونا غیر القایت، قایتش هم این قایت نیست اصلا. به کلی این مذهب راه و روشش و قایتش و اهدافش با اون دوتا مذهب قبلی فرق میکنه. حالا چجوری؟ مسلک سوم همون مسلک احراقیه. مسلک اول قایت دنیایی صالحه، میگه تحور خلافه، تحور خوب نیست. هیچ جای دنیا اونی که موتورش رو سرش بالا میکنه خوششون نمیاد از این کار، آدم های آب. از آدم ترسو هم خوششون نمیاد، کاری به آخرت هم ندارن. ترس یه صفت مذمومه در دنیا، تحور هم یه صفت مذمومه. حالا یه موقع شما دیدتون وسیع‌تر میشه، میگید این صفات مذموم آخرت انسان رو هم به خطر میندازه، این میشه مسلک دوم. مسلک دوم میاد این صفات مذموم رو با نگاه به آخرت بیرون میبره، این میشه مسلک دوم. اما بله، نه هر صفتی که شما بگین، هر صفتی از صفات رذیله یا فضیله رو بگین، فضایل اصلا حد وسط صفات دیگه. به چی شما میگید فضیلت؟ شما یکی یکی فضایل رو نام میبرید، اون چیزی که فضیلت همیشه حد وسط، فضیلت جاده مستقیمه. و طریق الوسطاهی العقب، جاده اون مسیر وسطه، از این ور بیفته صفت میشه رزیله، از اون ورم بیفته میشه رزیله. حالا مذهب سوم چطوره؟ فرمید توضیح و ذالکه به نحو الاجمال ان الانسان اذا تحقق به حقیقت الایمان سار یعبد الله کانه یرا. انسانی که توی مسیر ایمان قرار میگیره نحوه عبادتش بگونه ای میشه که انه خدا رو میبینه. که انه یعنی هنوز خدا رو نمیبینه. که انه خدا رو میبینه یعنی چی؟ یعنی من که خدا رو نمیبینم اما اعمالم رو جوری تنظیم میکنم که اگر میدیدم چجور بود، حالا هم همونطور عمل میکنم. فان لم یکن یراه فانه تعالی یراه. اگر او خدا رو مشاهده نمیکنه جوری رفتار میکنه که انه خدا او رو میبینه. که انه خدا او رو میبینه نه انه. ما الان همدیگر رو میبینیم، در محضر همدیگر خیلی کارا رو نمیکنیم، چون شما منو میبینید من به خیلی کارا دست نمیزنم، چون شما رو میبینم که انه نیست که. اما در خلوات خودم اگه یه گناهی پیش اومد من دست کشیدم خاطر ترس از خدای تعالی، که انه خدا رو میبینم. من که خدا رو نمیبینم، که انه یعنی گویا خدا رو میبینم، یعنی اونجوری عمل میکنم که اگر خدا رو میدیدم یا خدا منو میدید چه جوری رفتار میکردم، حالا اونجوری رفتار میکنم. این کار رو که انسان میتونه بکنه که و سارا که انه یا شاهد و فی اسماءه و افعاله، که انه اسماء و افعال خدا رو مشاهده میکنه. یعنی چی؟ یعنی واقعا تو سرائر دلش شغلش رو رازق میدونه، اما شنیده از مخبر صادق که شغل رازق نیست. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین. لذا یه درصدی از هر شغلی که فعالیتش برای غیر شغل میذاره، یعنی روی شغلش 100% حساب باز نمیکنه. که انه خدایی هم هست، برای خدا حساب باز میکنه. یا اونی که انفاق میکنه به چه نیتی انفاق میکنه؟ خب بالاخره این میداند که یه دستی داره این انفاقو میگیره، که انه دست خداست، داره تو دست خدا میذاره و بقیه صفات هم. وقتی این کارو کرد، چون اعمال به دنبال خودشون آثار دارن، فشتد حبه له تعالی، با یه کسی دیگه ای داره کار میکنه یا یه دست غیبی داره کار میکنه، کم کم اون دست غیبی خودشو شروع میکنه به نشون دادن. یعنی این اینجا 10% برای خدا حساب باز کرد، 90% برای شغلش. خداوند بهش نشون میده که اون 10% که برای من حساب باز کردی برکتش بیشتر از اون 90% بود که برای شغلت حساب باز کردی. به اون دست اعتماد پیدا میکنه، به اون دست علاقمند میشه، اینجا یه محبتی ایجاد میشه، یعنی حب الهی در دلش ارشاد که قرار میگیره. ازل انسانو مفتورون علی حب الجمیل، چون دست خود انسان نیست، انسان زیبایی رو دوست داره. کل من لم یعشق الوجه الحسن قرب الجل الیه ورسن. یعنی هر کس را که نبود عشق یار بهر او پالان و افساری بیار. شیخ بها گفت کی از گل بدش میاد؟ کی از دریا بدش میاد؟ کی از بارش باران بر روی ارسیات که برگ گل بدش میاد؟ زیبایی ها رو همه دوست دارن دیگه، چون این در درون فطرت انسان است. همونطوری که دانه گندم فطرتش اینه که اگه شما بندازینش تو خاک ریشه میده، اینم فطرت. شما گندم رو تو این شیشه بذارید هیچ وقت ریشه نمیده، اما تو خاک بندازین ریشه میده. انسان هم مفتورن علی حب الجمیل، یعنی در سرشت انسان محبت عشق و زیبایی رو نوشتن. وقد قال تعالی والذین آمنوا اشد حبا لله، اون وقت ایمان به حب جهت میده. و سار یتبع الرسول فی جمیع حرکاته و سکناته. خب حالا میگفت که من یه کسی را دوست دارم، میگفت من این جاده‌ای که به سمت اون حرکت میکنه را دوست دارم، به سمت شهر اون حرکت میکنه، من لهجه مردم اون شهر را دوست دارم، اصلا از اسم اون شهر خوشم میاد. چه ربطی داره لهجه مردم اون شهر؟ این موقع شما یه لهجه را به خاطر خودمون لهجه دوست داریم، اما این لحجه چون یادآور اون محبوبشه این اونو دوست داره. انسان وقتی یک کسی رو دوست داشت آینه و آثار او رو دوست داره، عکس اونو دوست داره دیگه، عکس تمام نمای خدا پیامبر خداست. میفرماید که چون این محبت الهی در دلش ایجاد میشه سار یتبع الرسول فی جمیع حرکاته و سکناته، چون پیامبر آینه خداست تابع پیامبر میشه. لأن حب شی یوجب حب آثاره، چون حب یه چیزی حب آثار اونو میاره. اگه انسان یک کسی رو دوست داشته باشه آثار او رو هم دوست داره. و هو من آیاته و آثاره تعالی، بزرگترین آیت خدا پیامبر خداست. فهمود که ما من آیت لله اکبر منی، فهمش از تعمیر، البته اینا همشون یکی. خب حالا چون پیامبر آینه است، یعنی پیامبر از خودش هیچی نداره، پیامبر خودش رو نمایش نمیده. لذا اگه کسی دست به دست پیامبر خدا بده، دست به دست خدا داده. فلا یزال یشتد و حبن، این چون دست به دست پیامبر میده، پیامبر دست اینو میذاره تو دست خدای تعالی. دائما لا یزال یعنی دائما، دائما یشتد و حبن، این محبت شدت پیدا میکنه. حتی لا یحب الا وجهه، تا جایی که دوست نمیداره الا وجه الله رو، یعنی فقط اون چیزی رو دوست داره که صورت خدا در اون باشه. ولا یرید الا بالله، دیگه اراده نمیکنه مگه اون چرا که خدا اراده میکنه. چرا؟ چون محبت دیگه، در مقام محبت این از خواسته خودش میگذره، اون چیزی رو که خودش دوست داره میذاره کنار، اون چیزی رو که او دوست داره انتخاب میکنه. اگر اون محبوب محبوب واقعی نباشه، بعد از اینکه اینا به هم دیگه میرسن، بعد یه مدت اون محبت سرد میشه، دوباره این میشه همون خودپرست قبلی، اون یکی هم میشه همون خودپرست قبلی. تو ازدواج ها معمولا اینطوریه، اول هرچی این میخوره مثلا اونم میخوره، بعد یواشاش دوره جدا میشن از هم دیگه، چون این محبوب واقعی نیست. اما چون اون محبوب واقعیه، یعنی همه کمالاتو داره، چون اینجا به نیت کمال میاد، بعد که میرسه میبینه کمالی در کانی سراب بود، لذا محبت سرد میشه. اما او چون حقیقت کماله، وقتی میرسه میبینه نه تنها اون چیزی که فکر میکرد هست، بلکه خیلی موافقمونه. این یک فکر میکرد اون بی نهایته، لذا یشتد و حبن حتی لا یحب الا وجهه ولا یرید الا بالله، ارادش میشه اراده خدا. ولا یکره الا لله، از چیزی بعدش نمیاد مگر لله. فینقطع ذکره و اشتغاله الا به وجهه، ذکر و اشتغالش از همه قطع میشه. زبس گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. یه چو عشقت در دلم جا کرد و شهر دل گرفت از من، شهر دل رو ازش میگیره، مرا نابود کرد از بود من آهسته آهسته. اون تا آهسته آهسته است، یک باره نیست. تو فرشته شوی گر جهد کن از پی آنک، برگ توت است به تدریج کنندش اطلس. اونی که میشه ارشاد که ابریشم، همون برگ توته دیگه، برگ توتو میخوره میشه ابریشم. میگن شیره گل تلخه، زنبور عسل شیره تلخ گل رو تبدیل میکنه به عسل شیره. و حدیثه الا به حدیث فیه ذکر ربه، هیچ سخنی نمیگه الا اینکه ذکر پروردگار درش باشه. بعضی از این عشاق هستن، عشاق واقعی، اشعارشون خیلی عجیبه. گفت مجنون هر جا نگاه میکرد لیلی رو میدید، تو شعراش هم هست، هر جایی که یه چیزی گفته بیاد لیلیه. مثلا میرفت صحرا، آهوهای صحرا رو میدید، میگفت تلاهی آزب یا تلقا قلن لنا لیلایا من کن نعم لیلا من البشری. وقت حافظ میگه در ره منزل لیلا که خطرهاست به جان، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. تازه میگه اول قدم، اول قدم مجنون چه حالتی داشت؟ همه جا رو لیلی میدید، اینجا این قدم اوله، یعنی تازه به اینجا که برسه قدم اول برداشته، یعنی درس نیست در لوح دلم جز الف قامتی. و حدیثن الا به حدیثن فیه ذکر ربه، هیچ سخنی نمیگه الا اینکه ذکر پروردگار تو سخن هست. و هینه ازن، وقتی به این حالت افتاد، یتحقق و اندهو من العلم بالله و صفاته و افعاله مالا یتحقق و انده سائر الناس، یه حالتی پیدا میکنه که سایر مردم ندارن. آقای بهادینی فرموده بود که این آقای امجد زن و بچه شو بی پول میبره مشهد میاره، ایشون گفت آقا من بی پول بردم مکه آوردم. بعد میگفت یه کسی اونجا بود، گفته بود که آقا این توکل یا دیوانگی؟ آقا فرموده بود برای تو دیوانگیه، برایشون توکل. اینجوری نیستش که هر کسی حالت واحده داشته باشه. آخه میگفت آقای بهجت نماز میخونن گریه میکنن، یه طلبه رفته بود تو ده مثل ایشون نماز میخونه، انداخته بودنش بیرون. و هر کسی آخه یه چیزی بهش میاد، آدم هر کی باید خودش باشه، آدم در لباس خودش معامله. لباس شما به تن من نمیخوره، لباس منم به تن شما نمیخوره. هر کسی یه شخصیتی داره، انسان در اون شخصیت خودش موفقه. حالا مقامات هم همینطور، هر کسی یه مقامی داره، یعنی من نمیتونم ادای اون آقا رو در بیارم، اون آقا یه حالتی داره، یه وضعیتی داره، این یه حالت و وضعیتی داره که دیگران ندارن. لأن اشتغالهم به غیره، چون اشتغال دیگران به غیر خداست، همه مشغوله به قول ما طلبه ها بدل اشتمال خودشون هستن، من و خانه من و شغل من و کار من و گرفتاری های من و چک و بدهی های من و قرضای منو نمیدونم مقامات منو تحصیل منو همشون مضافای من، ما مشغول اینایم دیگه. یعنی صبح تا شب اوقات ما صرف این مسائلی میشه که خارج از وجود ماست، اما او به این چیزا اشتغال نداره. و همهم کل شیئن الا ربهم، دیگران همتشون همه چیز جز خدا. فتنمهی ان نفسه صور العلوم والقصود التي عند غیر من عامه الناس. اون صورت هایی که در نظر سایر مردم اصلا از ذهن این محو شده، بهش میگن فلان مقام، اصلا این تو این فکرا نیست، مقامات و نمیدونم مقامات دنیوی و اخروی و اصلا از این وادی ها خارج، اصلا متوجه نمیشه اینا چی میگن. صورت اون علوم اصلا از ذهنش محو شده. من طلب الفضائل مثلا فضیلت ها، میگن فضیلت برو کسب. بل خوف و رجال غیر ایتال، از غیر خدا بترسین، اصلا غیر خدا رو نمیبینه که از غیر خدا بترسه. آخه انسان باید یه چیزی رو ببینه تا ازش بترسه دیگه، چیزی نباشه که از هیچ که نمیشه ترسید که. اونی هم که تو تنهایی از هیچ میترسه، یه چیزی تو ذهنش میسازه، یه موهوم ذهنی میسازه، از اون موجود ذهنی خودش میترسه. آخه هیچی نبود که، این اصلا چیزی جز خدا رو نمیبینه که بترسه. جز خدا تکیه‌گاهی نمیبینه. شما الان بنده مثلا به این صندلی تکیه زدم، حالا اگه این صندلی رو بنو زمین بشینم، شما بگو تکیه بزنم، میگه خب به کجا تکیه بزنم؟ مگه باید برم کنار دیوار؟ تا دیوار نباشه که تکیه‌گاهی نیست. حالا تو بیابون شما بگو تکیه بزن، بیابون که تکیه‌گاه نداره که. این تکیه‌گاهی نمیبینه که به جای تکیه بزنه. و یحل محله العلم بالله و آیاته، حلول میکنه در محل همه این چیزایی که مقصود دیگرانه، علم به خدا و آیات خدا. این عالم و آیه خدا میبینه، یعنی نشانه خدا میبینه. لذا اگرم تکیه بزنه، به نشانه خدا تکیه میزنه، نه به زید و عمرو بکر. و هینه ازن تتبدل القایت الاولا و هی طلب الفضیلت نفسانیه الی قایت اخرى. تو اون دوتا مسلک قبلی طرفو دعوت میکردن به فضیلت، میگفتن برو دنبال فضایل اخلاقی، هدفش به دست آوردن فضیلت بود. این دیگه دنبال فضیلت نیست، قایتش از به دست آوردن فضیلت تغییر میکنه. و هی ابتغاء وجه الله، این میشه کسب وجه الله، چون فضیلتی اصلا خودشو نمیبینه که برای خودش یه فضیلتی بخواد، این فقط خدا رو مشاهده میکنه ولا غیر. او وجه الله به وجه ادق ولا شغل له به نفسه ولا به غیره. این اصلا غیر رو نمیبینه، خودش رو نمیبینه، چه برسه به غیر رو که بخواد یه فضیلتی رو ببینه. آخه من اول خودم رو میبینم، بعد فضیلت رو میبینم، بعد حرکت میکنم که اون فضیلت برسم. این نه خودش رو میبینه، نه فضیلت رو میبینه، نه غیر خدا رو میبینه، جز خدا چیزی رو نمیبینه، چی رو طلب کنه. و تتبدل الامهات الخلقیه به ام من واحد، همه امهات خلقی که قبلی ها داشتن میمید در نظره میشه یه ام. این یه دونه صفت بیشتر پیدا نمیکنه، یه همت بیشتر پیدا نمیکنه. حتی تکون اورادی و اعمالی کلها وردن واحدا، دعای کمیل دیگه، و حالی فی خدمت که سرمدا، آخرش همون دعای کمیل. یعنی این یه حال پیدا میکنه، یه خواسته پیدا میکنه و اون وجه الله. و هی ما عند الله مما یحبه و یسقط ترتب اصولها و فروعها. اون ترتیبی که توی مسالک قبلی بود، اون اصول و فروعی که اونجا بود، در نزد این، در چشم این ساقط میشه. و یسقط موضوع الرذائل فضائل و الرذائل، اصلا موضوع رذائل و فضائل ساقط میشه، چون موضوع خودش بود، قرار بود خودش فضیلت داشته باشه، خودش رذیلت نداشته باشه. وقتی خودش رفت کنار دیگه خودش رو مشاهده نمیکنه، اصلا موضوع رذیلت باقی نمیمونه که. این اصلا خودش رو نمیبینه، تا چه برسه به این که بیاد حالا بگه خب من الان ریا اگه کردم چیکار کنم ریا از وجود من بیرون بره. اصلا منی در کار نیست که ریا بکنه، که حالا بیاد فکر کنه که حالا چیکار بکنه. پس ریا موضوعا منتفی میشه. و ربما تبدل الاعتدال الخلقی فی هذا المسلک عنه به حسب المسلکین الاخرین. حالا در اینجا دیگه مال ماها نیست، یعنی شاید این قسمت فهمش هم از اذهان مثلا بنده خارج باشه. فرمود چون این دیگه اصلا حساب و کتابش فرق میکنه با حساب و کتاب انسانهای عادی، لذا اعتدال خلقی هم در نزد این تفاوت میکنه. چه بسا این یه کاری بکنه که برای من حماقت باشه ولی برای اون شجاعت باشه. تمام اموالشو میبخشه، این فرق میکنه داستانش، اون ماجراش فرق میکنه دیگه. مثلا من اجازه ندارم تمام اموالمو ببخشم، میگفت طرف همه اموالشو بخشید، حضرت بعد از مرگ تقبیهش کرد، گفت الان معذره، دو تا بچه صغیر ازش باقی مونده، اون اجازه نداره این کارو بکنه. اما تو سیره خود اهل بیت داریم که اهل بیت در مقاطع مختلف امام حسن علیه السلام است، در بعضی از مقاطع تمام اموالش رو بخشید، در بعضی از مقاطع نیمی از اموالش رو بخشید. اینا دیگه اون وقت احکامشون با احکام ما فرق میکنه. فقط اشتملت الاثار علی قصص کثیر من ذلک، داستانهای زیادی هم تو این زمینه وارد شده، همونطوری که در مورد اسماعیل نبی وارد شده. این اسماعیل نبی ظاهرا جناب اسماعیل که هر ساعتی فرزند ابراهیم علیه السلام است نیست، این اسماعیل دیگه است، همون اسماعیلی که توی قرآن به صادق الوعد نامیده شده. میفهمی؟ انما سمی از صادق الوعد، اسماعیل رو در قرآن خدای تعالی صادق الوعد نامیده، چرا که انهو وعد رجلن فی مکان فانتظره فی ذلک المکان سنتن، با یک کسی یه جایی وعده گذاشت یک سال اونجا منتظر می. این برای ما یک کار عرصات که غیر عاقلانه است اگه ما این کار انجام بدیم، ولی اون ماجراش داستانش با ما فرق میکنه. حالا اینجا من نمیتونم این داستانو الان جا بندازم چون خودم نفهمیدم اینو، ولی آقا حمزه میفرمودن که وعده مطلق وفای مطلق میخواد، ولی اجمالش اینه که این گروه خلاصه احکامشون با احکام ما فرق میکنه. میگه فانتظر او فی ذلک المکان سنتن فسماه الله عز وجل صادق الوعد ثم ان الرجل اتاه بعد از ذلک فقال له اسماعیل، بعد از یک سال اون طرف اومد و اسماعیل فهمید که ما زلت منتظرن لک، دائما من اینجا منتظر تو بودم. هذا امر ربما يحكم العقل العادي بكونه منحرفا عن الاعتدال، این یه کاریه که ممکنه عقل عادی انسان بگه این کار از اعتدال منحرفه. بالاترینش چیه؟ کار امام حسین علیه السلام. عقلای اون زمان ابن عباس بودن و ابن حنفیه، اینا پیشنهادهای متعددی به امام حسین علیه السلام کردن چون اینا عاقل بودن، خودشون هم نیومدن چون این کار عاقلانه نبود. خب عاقلانه نیست، گفتن شما به سمت یمن برو، اونجا تپه ماهور کوهستانه، شما اونجا میتونی جنگ و گریز کنی و ارشاد که نجات پیدا کنی، و این زن و بچه‌رم به خودت نبر. خب کدوم انسان عاقلی با عقل عادی این کارو میکنه که میره توی یه دشتی خودشو گیر بندازه؟ تو دشت که جای دفاع نیستش که، دشت هموار. از این طرف هم زن و بچه رو با خودش ببره، اهل و عیال رو با خودش ببره، این کار به حساب محاسبات عادی کار عاقلانه‌ای نیست، اما به حساب محاسبات الهی این اشخاص چیه؟ حالا یه جمعش رو شما نگاه کنید، با دعای کامل چند نفر هدایت میشن؟ چه آدم هایی میان تو مجلس دعای کامل؟ تو این جلسه که مباحثه تفسیره کیا میان؟ تو مجلس امام حسین کیا میان؟ کمن و کیفن، کمن و کیفن. این جلسه یه جلسه 20 نفریه. حالا بنده که عرض شد که یه طلبه عقیری بیشتر نیستم که اینا رو فقط ترجمه میکنم، اگه علامه طباطبایی هم شما بیارید تو این مسجد فوقش 1000 نفر میان دیگه، بیشتر که دیگه نمیان. درس تفسیر آیت الله جهودی 1000 نفر میشینن پای درس. این از لحاظ کیفیت کمیت. خب مجلس امام حسین چی؟ در طول اعصار و قرون شما ببین کی نیومده، یعنی یه بابی باز کرده که همه رو کشونده داخل، از آدم عرصه‌ات که بازاری و عالم و اصلا شغل مطرح نیست تو این دستگاه، نه سن مطرحه، نه شغل مطرحه، نه مذهب و مرام مطرحه، هندو میاد، مسیحی میاد، سنی میاد، شیعه میاد، یعنی یه باب الله الواسعه باز کرده که همه رو به سوی مسیر هدایت کشونده. حالا ما با این اسرار عرصه‌ات که ماجرای کربلا کاری نداریم، یا یه جنبش بود که عرض کردیم، ما از نگاه عادی خودمون نگاه میکنیم میگیم که خب این کار عاقلانه نبود، ولی از این جنبه وقتی 1400 سال بعد نگاه میکنیم میبینیم هیچ کس نمیتونست یه همچین دری برای هدایت مردم باز کنه. السلام علیک یا رحمت الله الواسعه. اگه هدف هدایت هست، هدف مگه هدایت نیست؟ اون رفت همه هستی خودشو داد که یه همچین دری باز شد. حالا مقصود این که میفهمد که این وقتی که ملاحظه میکنه با عقل عادی ممکنه کار اینا نسازه. فلیت شعری ما جعله منقبتا فیه علیه السلام حتی از زمان الله قدره و رفع ذکره. ولی اینو ما میفهمیم که آخه این چه کاری بوده که این کرده که یه سال اونجا صبر کرده، اینو ما نمیفهمیم. اما ببینید خداوند ازش چی تعبیر میکنه، معلومه که این کار کار بزرگی بوده. از قال وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسول النبی و کان یعمر اهله بالصلاة و الزکات و کان عند ربه مرضیا، مرضی خدا بوده. فلیس ذلک الا ان المیزان الذی وزن به هذا العمل غیر الذی بيد العقل العادی، ترازوی که شما این کار اون رو باش میچشید میکشید و میسنجید، غیر از این ترازویی که اعمال آدمای عادی رو باش میسنجید، هر ترازوی مخصوص یک کاریه، اونا ترازوشون فرق کنه. کار امام حسین رو با ترازوی ابن عباس نمیشه کشید. توی ترازوی ابن عباس و ابن حنفیه کار امام حسین علیه السلام غیر عاقلانه است. این تو ترازوی اوناست. و اول قایت التی عرفت وصفها فللعقل المشهوری تربیتون به تدبیرهی. اون عقل مشهور یه تربیتی داره، اما لله سبحانه تربیتون لأولیائهی به تأییدهی. خداوند یه تربیت دیگری برای اولیاء خودش داره. و کلمت الله هی الاولیاء، و کلمه خداست که عالیه. و امثال هذه القضایا کثیرتون معصورتون عن الانبیاء و الائمه و الاولیاء. از این سه اعمالی که تو ترازوی عقول ما اصلا قابل درک و ادراک نیست در سیره و روش انبیاء و اولیاء زیاد. حالا می‌فرماید که فإن قلت کیف یمکن الاختلاف بین العقل و الشرع فی مال العقل علیه السبیل و کیف یمکن ان یتحقق له خطأ من غیر صواب. حالا شما ممکن اینجا یه اشکالی بفرمایید که خب عقل اینو تایید نمی‌کنه، چطور میشه که یه چیزی رو عقل تایید نکنه ولی شرع اونو تایید کنه؟ فرماید اما الادراک من حیث انه ادراک فکذلک، لکن یستد این موضوعا یقع علیه حکم العقل. وقد عرفت ان هذا النوع من العلوم لا تبقی للعقل موضوعا یحکم علیه به حکم. بله درسته، تا اونجایی که پای عقل میکشه، هر جایی که حکم موضوع عقلی باشه، عقل اگه حکم کنه شرع هم تاییدش میکنه. اما یه دسته از موضوعات هست که عقلی نیست. ما در اسلام ضد عقل نداریم، اما غیر عقلی زیاد داریم. چرا نماز صبح 2 رکعت؟ عقل میفهمه اینو. چرا نماز ظهر 4 رکعت؟ احکام بر 3 دست است: عقلی، غیر عقلی، ضد عقلی. در اسلام احکام ضد عقلی نداریم، یعنی جایی نداریم که مثلا عقل بگه 2 تا میشه 4 تا، اسلام بگه نه میشه 5 تا. اما بسیاری از مسائل داریم که این عقل عادی انسانی قدرت ادراک اونو نداره. اونجایی که دیگه پای عقل ناقصه، اونجا جایی برای حکم عقل نیست. عقل چجوری میخواد حکم کنه تو مسئله که موضوعا از حیطه اختیارش خارجه؟ علوم تجربی حسی ماره مسائل حسیه. در علوم ماورایی که تجربه و حس عادی نمیتونه حکم کنه که. ریاضیات یه دامنه‌ای داره، هر علمی یه دامنه‌ای داره، دامنه هر علمی در همون حد خودش. در علوم، در موضوعات خارج از علم خودش که نمیتونه حکم کنه که. اینجا هم این موضوعات موضوعاتی است که از موضع عقل مشهور خارجه. و هذا سبیل المعارف الالهیه فهذا ملخص الکلام فی هذا المقام. حالا میفهمید برمیگردیم به ابتدای بحث که آیه شریف باشه. روز سید الرزی فی الخصائص ان امیر المومنین علیه السلام قال وقد سمع رجلا یقول انا لله و انا الیه راجعون. حضرت شنید که یکی میگه که انا لله و انا الیه راجعون، که در واقع بحث ما از اینجا شروع شد. فرمود که یا هازا ان قولنا انا لله، وقتی ما میگیم انا لله، اقرار مننا بالملک، داریم اقرار میکنیم که ما ملک خداییم. ما ملک خداییم قبلا به عرضتون رسید، یعنی نه تنها انیت ما از آن خداست، بلکه تمام پرتوهایش ناشی از این انیت از آن خداست. انیت من یعنی اصل هستی من، بعدش میشه صفات من، علم من، قدرت من، حیات من، بعدش میشه افعال من، یعنی فقر من، غنای من، حرکت من، نشست من، سکون من، و بعدش هم میشه اون توابع خارجی من، خانه من، فرزند من، آبروی من. وقتی اون اصلی مار خدا بود، تمام این توابع ملک خداست. لذا خداوند اگه بخواد آبروی یک کسی رو ببره، به دست خودش آبروی خودش رو میبره، یه چیزی مینیمیسه آبروش میبره. خدا احتیاج نداره که از خارج کسی رو بگیره، از درون اینو میگیره به دست خودش. و قولنا انا الیه راجعون اقرار مننا بالهلاک. و این که میگیم انا الیه راجعون، اقرار به این است که این ملک اعتباری است، این ملک موقتی است، صحنه تئاتره. یه 2-3 روزی ما رو در این صحنه صاحب ملک کردن، صاحب انا کردن و صاحب حیات و علم و قدرت و کمال و جمال و مال و ثروت و فرزند و مقام و معروفیت. به زودی اینا همه رو از ما پس خواهم گرفت. بعد می فرماید اقول و قد اتزه معناه به ما مره و رواه و فلکافی مفصلن. در توضیحات قبلی شرح مطلب گذاشت. باز در کافی از اسحاق ابن عمار و عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال الله عز و جل انی جعلت الدنیا بین عبادی قرضن، من دنیا رو به قرض به بندگانم دادم. فمن اقرضنی فیها قرضن، کسی که اون چرا که من خودم بهش قرض دادم به من دوباره قرض بده، اعطیته به کل واحدتن عشرن، به ازای هر واحدی عشر بهش برمیگردونم. الا سب معزف، یه جایی میفرماید که من جا ابل حسنه فلهو عشر و امثاله ها، کسی که یه حسنه انجام بده ده برابر داره. یه جای دیگه میفرماید که مثل کلمه طیب مثل چیه؟ که حبتن، مثل یه دانه است که میفته توی خاک، انبتت سب سنابل، هفت تا سنبله میده، فی کل سنبلتن مئت و حبه، هر سنبله هفت صد تا دانه داره، هفت تا سنبله میشه 700، یعنی یک کلمه در راه خدا 700 برابر میشه. بعد در ادامه آیه میفرماید والله یضاعف لمن یشاء، خدا مضاعف میکنه، یعنی مضاعف حداقلش دو برابره، میشه 1400 برابر. اینا تازه با حسابای ریاضیه، حداقلشه مضاعف، تضاعف یعنی چند برابر، اقلش دو برابره، یعنی 10 برابر تا 1400 برابر تا بالا، بستگی به نیت این شخص داره. میگفت که اون سابقا که مثلا آب میفروختن، بعضیا برای امواتشون مثلا شبای جمعه اینا آب سبیل میکردن، مثلا یه پول کمی میدادن که به چند نفر تشنه این شخص سقاب به نیت اون میت مجانی آب بده. این داستان رو حضرت آیت الله بهجت فرموده بودن. ایشون فرموده بودن که یکی از رفقاشو در خواب دید که یه جای خیلی وسیعی قصرهای متعدد. گفت اینا از کجاست؟ گفت اینا ما رو اون آبیه که دیشب برای من سبیل کردی، اینا هدیه توه. یه پول کمی داده بود، مثلا به پول مثلا ما 10 تا 20 تا داده بود، آب سبیل کرده بود برای اون رفیقش. در عالم رویا بهش گفته بود که این هدیه‌ای که دیشب برای من فرستادی. انسان نمیدونه در پیشگاه خدا عمل چجوری شکوفا میشه، ولی در این دنیا یه نمونه هایشو به انسان نشون داده که یک دانه اینطوری میشه. یه قارچو نشون میداد به اندازه مثلا یه دونه هندوانه بود، گفت این قارچ اگه تمام از ذراتش بارور بشه به اندازه 400 برابر وزن کره زمین میشه، اگه تمام ذراتش بارور بشه. خداوند دیگه. حالا این تو این دنیا امکانش نیست، چون این دنیا ظرف ظهور این نیست که اون قارچ بشه 400 برابر کره زمین، مثلا اون فقط یه بعضی از ذراتش شکوفا میشه. اما آخرت عالمیه که حد نداره، در آخرت همه چیز شکوفا میشه. یعنی اینجا ظرف مجازات صدام نیست، این دنیا آخرش میتونن چیکار کنن؟ میتونن بکشنش دیگه، این همه جنایات کرده فقط یه قتل. خب این که ظرف مجازات این نیستش. از اون برم یک کسی که این همه خیرات انجام دادی، حالا با این دنیا چجوری میخوام پاداش بهش بدن؟ اما اون عالم چون خودش نامحدوده، لذا پاداش نامحدود داره، جزای نامحدود داره. لذا فرمود که به کل واحدتن عشرن الى سبع معزف و من لم یغرزونی فیها قرزن. حالا یه دستن که قرض الحسنه به خداوند نمیدهن و اخذت منه شیئا قصرن، یه چیزی رو من خودم من بدون قرض از اونها میگیرم. مثل چی؟ مثل مصیبت هایی که به انسان وارد میشه، فرزندش رو از دست میده یا یه مالی رو از دست میده مؤمن. اعتیته این مال اون قسمت حسن کاره ها که یه مؤمنی یه مالی رو از دست میده یا یه فرزندی رو از دست میده یا یه مثلا صحتی رو از دست میده. اعتیته ثلاث خصال، سه خصوصیت بهش میدم که لو اعتیته واحدتا منهن ملائکتی، اگر یکی از این سه تا خصوصیت رو به ملائکه هم بدم، لرزو بها عنی، از من راضی میشن. معلومه خیلی این سه خصوصیت مهمه. قال ثم قال ابو عبدالله علیه السلام، سپس حضرت فرمود اون سه خصوصیت ایناست. در ادامه این آیات رو تلاوت فرمود. الذین اذا اصابتهم مصیبه، مصیبت اونیه که خدا چیزی رو قصرن از انسان بگیره، یعنی میلن نباشه، قصرن باشه. کسانی که وقتی مصیبت زده میشن قالو انا لله و انا الیه راجعون، این سه خصوصیت رو بهشون میدم. اولئک علیهم صلوات من ربهم، این یک. فهذه واحده من ثلاث خصال، این ادامه فرمایش حضرت، این یک. و رحمتون، این دو. و اولئک هم المهتدون، این سه. صلوات از جانب پروردگار و رحمت و هدایت. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام ها هازال من اخذ الله منه شیئا قصرا، این اونی که خدا قصرا ازش چیزی رو بگیره، یعنی قرض الحسنه نداده باشه، یه مصیبت بهش وارد شده، چیز رو خدا ازش گرفته و این بر این مصیبت صبر کرده، خداوند این سه قسمت رو بهش میده. حالا این شرح روایت میاد جلوته. اقول و بر روایت و مرویتون به طرق اخرى ایضا متقاربا. حالا حضرت علامه به شرح مطلب میپرزه، میفهمد اقول و عشرن الی سبعمئه، این که فرمود 10 تا 700 تاییدش تو این آیاته. 10 کجا اومده؟ من جا ابل حسنه فلهو عشر و امثالا، این 10 برابر. 700 به بالا کجا اومده؟ کمثل حبتن انبتت سبع سنابل فی کل سنبولتن مئت و حبه، مثل دانه ای که 7 سنبوله داره و در هر سنبوله 100 دانه است، که البته ادامهش هم داره که والله و یضاعف لمن. و این که فرمود لو اعتیت واحدتن من نه ملائکتی لرزوب الی آخرهی قد اجمل الله تعالی ما اعطاه لملائکته. ببین یه موقع میگن که مثلا بنده یه آدمی هستم که 100 میلیون تومان ثروت دارم، میگن که اگه این پولو بدیم به رحیمی راضی میشن، من با چقدر راضی میشم؟ اندازه داراییم دیگه. یه موقع یه کسی هست که میلیاردها ثروت داره، اون با چی راضی میشه؟ هر کسی رضایتش در حد سقفشه دیگه. اینجا روایت فرمود که اگه به ملائکه بدم راضی میشن، لذا باید ببینیم ملائکه تو چه مقامی قرار دارن تا بعد معلوم بشه که این عطا در چه مقامی قرار داره که ملائکه در اون مقام از این عطا راضی میشن، چون عطا به اندازه اون شخصیست که داره بهش عطا میشه دیگه. میفهمد حالا این ملائکه‌ای که از این عطای الهی راضی میشن مقاماتشون چی هست؟ تا مقامات ملائکه معلوم نشه معلوم نمیشه عظمت این سه مطلب چیه. فرمود ملائکه اینا هستن، خداوند ملائکه رو اینجوری تعبیر کرده، بل عباد مکرمون، خداوند فرموده اینا بندگانی هستن مکرم، یعنی کسانی هستن که خداوند اینها رو اکرام کرده. لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون، اینا در سخن از خداوند سبقت نمیگیرن و به امر خدا عمل میکنن. ابطال این ماجرای دروغ فطرس هم تو همین آیه است. فطرس در کار نیست، ملائکه که از امر خدا سبقت نمیگیرن که اون سبقت گرفت و نمیدونم بال و پرش سوخت و یک چیزای عجیب و غریبی درست کردن، همچین چیزی نیست، این صحت نداره، تو روایات هم نیست، این یه دروغیه که جعل کردن ساخت. بنده عرض میکنم علامه فرموده، چون فهمید با توجه به این اصولی که راجع به ملائکه در قرآن اومده این روایت ایشون فقط، اولا ما تتبع کردیم پیدا نکردیم این روایت رو، تتبع ایشون نه تتبع بنده، بعدم با اصول قرآنی مخالف است، لذا باید این روایت رو به جای اصلی خودش که همون جداره برگردیم، چون میگن در روایت است که اگر روایتی با آیات قرآن مخالف بود از ما اینو به دیوار بزنید، پس باید اینو به جای اصلی خودش برگردیم. و قال تعالی لا یستکبرون عن عبادتی، از عبادت پروردگار سر فرو نمی‌کشن، یعنی اینا خاضع در مقابل خدای تعالی هستن. فالذین عند ربک، صفت دیگه شون اینه که یسبحون له باللیل و النهار هم لا یسأمون، شب و روز، یعنی دائما در حال تسبیحن و هیچ خسته نمیشن از تسبیح. ولا یشفعون الا لمن ارتضا، و زبان باز نمیکنن الا برای اون کسی که خدا از او راضی باشه، یعنی اگه بخوان شفاعت هم بکنن شفاعتشون در صورتی است که خداوند بهشون اجازه بده، لب از لب باز نمی کنن، قدم از قدم بر نمی دارن، هیچگاه از ذکر باز نمی ایستن، هیچگاه خسته نمی شن، هیچگاه از عبادت خسته نمی شن، هیچگاه سر از فرمان الهی بر نمی تابن. یه چون این کسانی اگر اون عطا بهشون داده بشه راضی می شن. فهازهی جمل و ما من الله تعالی بهی علی ملائکته، این یه اجمالی از اون منت هاییست که خدا بر ملائکه گذاشته که اینا را اکرام کرده به طهارت ذات، اینا طاهر الذاتن، معصومن، عمال خدان، یعنی کارگزاران خدای تعالان، به امر خدا کار میکنن، شافعن، چون فرمود لا یشفعون الا لمن ارتضا، پس معلومه شفاعت میکنن دیگه، منتها برای کسی شفاعت میکنن که خدا راضی بشه، پس شفیع، یه گروه از شفیعان اون عالم ملائکه هستن. وساطت رحمتن، نفسن طاهرن، در وساطت طاهرن، یعنی فعل الله وقتی که واسطه گری میکنن فعل الله آلوده نمیکنن. و صالحتون فی عملها، و من از ضروری ان شیئا لا یرضا الا بما یعادل صلاحیت ذاته، اینا که در ذات صالحن به چیزی راضی میشن که مثل خودشون باشه. نوریان مر نوریان را طالبن، اینا نورن، پس چیزی اینا رو راضی میکنه که از سنخ و از جنس نور باشه. حسب ما عنده من الکمال او به اذیت منها، یا باید مثل خودشون باشه یا بالاتر از خودشون. بلا یرزا به ما دون ذلک و الامر فی حاضر خصال سلاس کذالک. این ست خصلت هم همینه، یعنی این ست خصلت خصلت های ملکی است، خصلت های نورانی است، خصلت های یک اهل کرامته که اگر به هر کسی اینها رو بدن اون راضی میشه. حالا توضیحش که چگونه این خصلت ها عرض شد که اینها رو راضی میکنه، یه عبارت کوتاهی از این بحث مونده که انشالله اینو جلسه بعد عرض میکنیم اگر این مطلب هم چون امروز فرصت نمیشه عرض به حضور شما که عرض بکنیم. یه بحث فلسفی مونده راجع به وحدت خداست که انشالله اونو جلسه بعد عرض میکنیم. یه بحث بسیار عالی هم داره که راجع به دعاست که انشالله اینو مژده میدیم خدمتون، بحث دعا رو، چون خیلی‌ها راجع به دعا سوال دارن، دعا چرا دعا مستجاب نمیشه، چگونه دعا مستجاب میشه، اصلا حقیقت دعا چیه. یکی از قرر مباحث اینجه همین بحث دعاست، ذیل آیه اذا سألک عبادی عنی که انشالله فکر میکنم جلسه بعد بهش برسیم. الحمدلله رب العالمین. چی؟ توجه نشد؟ بله آیه شو؟ آیه شو اینجا ذکر کردم دقیقا سوره بقره باید باشه تا. سوره مریم آیه 54-55. توکل اینجوری نیست که من الان اعلام کنم بگم من متوکل علی الله هم. اما میشه انسان عرض شود که به قول معروف ادای توکل رو در بیاره. میگن اگر حلیم نیستی تحلم کن. ما یه جای اینو گفتیم یه موضع حلمی پیش اومد خودم تحلم نکرد. یعنی اگر حلیم نیستی تحلم کن، یعنی خودتو به حلم بزن. شما خیش دندار اونه که یه حادثه که اتفاق افتاده جلو خودش نگه میده، اما حالا یه حادثه اتفاق داده شما برافروخته شدین، ولی میتونید جلو خودتون بگیرید. اینجا برافروختگی دست شما نیست، اگر شما تعلم کنید خدا به شما حل میده. نه قدم به قدم میشه دیگه، یعنی میشه انسان مقدمتا یه گزاره‌ای رو میشنوه، ابتدا اینو ارسیات که به عنوان یه گزاره مقبول قبول بکنه، بعد یه جایی بهش عمل بکنه، بعد خدا صحتشو بهش نشون میده، بعد قدم به قدم این اعتماد پیدا میکنه، یه شرک میره یه توحید بجاش میاد. اینجوری نیست که یه کسی از همون روز اول موحد خالص میشه، همونطوری که ما از روز اول هم مشرک نبودیم، آروم آروم مشرک شدیم دیگه. صبر خودش درجات مختلف داره. اصلا این آیات و آیات قبلیش اینا کلن راجع به مبحث صبره. صبر خودش درجات داره، از درجه ادنا داریم تو درجه اعلا. درجه اعلای صبر، صبر جمیلی. درجه ادنای صبر همینه که ما هم داریم، که ما صبر میکنیم. البته توی صبر تقسیم‌بندی های متعدد شده، میگن صبر بر طاعت، صبر بر معصیت، اینا مختلف. اما یه درجه از صبر هست که اون عالی ترین درجات صبره، اون صبر جمیله. صبر جمیل صبریه که انسان وقتی نائبه ای اومد، مصیبتی اومد، صبر کنه و شکایت هم نکنه. اون پاداش که میدن در ازای این صبر میدن. اینم به ازای خودش، چون رحمت هم خودش درجات داره دیگه. چون اینا هیچ کدوم اسامی برای یه مقام ثابتی نیستش که. مثل ایمان که خودش یه درجه ثابتی نیست. لذا صبر هم صبر ثابتی نیست. یه مقامی از صبر هست که شما صبر میکنیم بر طاعت، اما یه مقامی هست که اون صبر میاره، اون خود طاعته. واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. یه مقامی از صبر هست که شما صبر میکنید بر صلاة، نماز رو به جا میارید. اگر نماز رو به آثارش به جا آوردین، نماز به شما صبر میده. این مثل اینه که تجارت پول میخواد، تجارت پول میاره، نه با هم دیگه دور نیست. یعنی شما یه پول کمی دارید، یه تجارتی میکنید، یه پول بیشتری میاد. اینا هم دوره، دور نیست، با هم دیگه پیوسته است. یعنی شما با یه صبر ابتدایی که بر طاعت میکنی، یه طاعتی رو انجام میدید، اون طاعت خودش صبر ایجاد میکنه. عالی ترین مقامش میشه اون مقام. من خب مقام مال هر کسی نیست، بعضی جاها صبر کافی نیست، باید انسان صبار باشه. صبار، صبار صیغه مبالغه است. به موسی میگه در مقام مبارزه با فرعون میگه صبار شکور، باید صبار شکور باشی. اذکرهم به ایام الله، صبار باید بشی. با صبر اینجا کار درست نمیشه، در مقابل یه طاغوتی مثل فرعون صفت صباریت میخواد نه صبر خالص. نه این نبود، نه اینکه اگر قرض نده حتما مبتلا میشه، اگر قرض بده چندین برابر میشه، اگر قرض نده و من بگیرم، نه اینکه اگر قرض نده حتما میگیرم. قرض چیه؟ قرض الحسن است، یعنی صرف مال فی سبیل الله. یا موقع شما خودت جانتو در راه خدا میدخی، اون میشه انفاق مال، انفاق جان فی سبیل الله. یا موقع نه، جان شما رو میگیرن. توی مسیری انسان داره میره، یه بمبی منفجر میشه، این به شهادت میرسه. همه شهدا که شهدا نیستن که خودشون به معرکه قتال رفتن، که یه عده خودشون میرن به معرکه قتال، یه عده مرگ به سراغشون میاد، اینجا خدا جانشون میگیره، این قصرن میشه. مال هم همینطوره، یه مالی رو شما خودت صرف میکنی، یه مالی رو از انسان میگیرن. گاهی انسان در اثر یه مصیبتی فرزندش رو از دست میده، اینجا که دیگه در راه خدا نداده اینو، که این از دست رفت. وقت اینجا اگر صبر کنه، این ثمرات صبر نتیجهش حاصلش اینه که آیه فرمود. تو بعضی از روایات هست که اگر کسی فرزند جوانش رو از دست بده، در اون عالم دیگه عذاب نمیشه. این یکی از گروهایی که عذاب نمیشن. حالا کیفیات و جزئیاتش رو بعد بحث کرد، ولی اجمالا یه چنین روایتی داریم. من املوها نکن بشه این من الخوف،
این حالا میشه بدونی کجا مثلا اون ضرری که مثلا فرده میشه، این ضرر چه جور ضرری، این که خدا خواسته یا خود ندونستی؟
یه جور دیگه میشه نگاه کرد که زندگی برای انسان شیرین بشه، که این سوال شما خیلی وسیع تر بشه. اون اینطوریه، میگه که از حضرت امیر پرسیدن که حضرت مریض بود، پرسیدن که آقا شما چطور هستین؟ حضرت همون علا شرن. این طرف خیلی تعجب کرد، گفت شما هم از این حرفا میزنی؟ حضرت فرمود من نمیگم، خدا گفته در قرآن، خداوند فرموده که ولنبلون نکم، فرموده نبلوکم بالخیر و شر فتنتن، ما شما رو با خیر و شر میازماییم. این الان آزمایش شر، اون آزمایش خیره. شما صحت داری، من مریضم. یه موقع شما از این دید نگاه میکنی که این یه توفیق خداست که شما سالمی، و این یک مصیبتیه که به من وارد شده در اثر گناهان من بیمار شدم. این یه جور نگاهه، یه نگاه از این بالاتره، اون نگاه شیرینه که اون نگاه درسته، که شما مبتلا به صحتی، من مبتلا به مرض. پس اینجوری نیست که اگه شما الان صحت داری ابتلا نشه، شما مبتلا به صحتی، من مبتلا به مرضم. تا شما با ابتلای خودت چیکار بکنی، من با ابتلای خودم چیکار بکنم؟ اگه یه کسی پدری داره از اولیای خداست، یکی دیگه هم یه پدری داره که از اشراره، اون نمیتونه بگه خب این که به افق سعادت نزدیکتر، من دورترم. اون مبتلاست به ولی خدا، این مبتلاست به شر. مگه در عالم نبوده؟ نتیجهش هم این که بعضی بودن پدرشون از اشرار عالم بوده، خودشون از اصحاب خاص امیرالمومنین بودن. بعضی هم پدرشون امام معصوم بوده، خودشون جعفر کذاب بودن. پس اونی که پدر خوبی داره مبتلای به پدر خوبه، اونی که پدر شری داره مبتلای به پدر، اونی که جامعه خوبی داره مبتلا به جامعه خوبه. تا شما با این سرمایه چه کسبی بکنی؟ این مصیبتی که الان به شما رسیده، شما الان مبتلای به مصیبتی. اگر مصیبت هم بهتون نمیرسید، مبتلا به عدم مصیبت بودین. تا شما با این ابتلا چه کسبی بکنی؟ برای آن بعدی و لحظه بعدیتون چی کار بکنی؟ این نگاه، این جوابه که آدم راحت میکنه. البته انسان در همه حالات باید استغفار بکنه، یعنی این احتمال بده که ممکن است در اثر یه خطایی که مرتکب شده این عمل رسیده باشه. ولی اینجوری هم نیست که اگر به هر کسی یه مصیبتی آمد یه خطایی کرده، اینجوری نیست، رابطه تساوی نیست. معاذ الله امام حسین علیه السلام این همه مصیبت وارد شد، خطایی کرده بود. پس معلومه که اینا رابطه شون رابطه مستقیم نیست. بله این اجمالا درسته که اعمال آثار داره، یعنی ممکن است یک عمل خلافی به دنبال خودش یه اثر سوی رو داشته باشه، اینو نمیشه منتفی کرد. ولی اینجوری هم نیست که اگر کسی هیچ خلافی مرتکب نشد، هیچ مصیبتی در سر راهش قرار نگیره. اون جمله معروف میگه البلاء للولا، ما رو همینه دیگه. یه حضرت فرمود که یکی اون به حضرت رسول فرمود آقا من انقدر به شما علاقه دارم، یکی یه روز شما رو نبینم ناراحتم. حضرت فرمود واقعا اینطوری هستی؟ گفت بله. خب بس آماده شو برای بلا، آماده شو برای بلا. اینطوری پس در هر دو صورت ابتلاست، یعنی اونی که در صحت مبتلاست، اونی که در مرض مبتلاست، اونی که در فقر مبتلاست، اونی که در قناص مبتلاست، اونی که در محیط علمی مبتلاست، اونی که در محیط علمی نیست مبتلاست، همه مبتلای به اون وضعیتن. حکم مستوری و مستی به این نیست، حکم مستوری و مستی همه بر عاقبت است. تا با این چه تجارتی بود. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. در خدمت جلسه رو تعطیل کنیم.